آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی و به مجله شامگاهی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 30 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
درود دیگر باره با شما. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است و حالا خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم که اینجا همراهی ماست.
شنوندگان ارجمند سلام. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان را به حضور پذیرفت. با اطلاع رسمی هم در ملاقات مسائل مربوط به امنیت منطقه، اوضاع در افغانستان و روابط میان پاکستان و تاجیکستان بررسی شدند. رحمان ملک بعد از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران از جمله گفت میان آشوبگرانی که در شمال و غرب پاکستان علیه ارتش حکومت می‌جنگند، تاجیکان و ازبک‌ها نیز هستند. در رابطه با پخش اطلاع درباره هلاکت رهبر جنبش اسلامی ازبکستان طاهر یلداش، وزیر امور داخلی پاکستان گفت که این خبر را تصدیق و یا رد کرده نمی‌تواند. روز جمعه در شهر دوشنبه مذاکرات وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف و همتای پاکستانیش ملک رحمان نیز برگزار شد. در پایان گفت و شنید آنها پروتکل آید با مبارزه مشترک وزارتها با جنایتکاری را امضا نمودند. سفر رحمان ملک به تاجیکستان 3 روز ادامه می‌یابد. سروزیر یونان گیورگیوس پاپاندریو زمین سخنرانی در پارلمان کشور گفت که در مذاکرات با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آید به قرض حکومت یونان سرنوشت ملت حل می شود. او بار دیگر تاکید کرد که به خاطر جلوگیری از ژرفتر شدن بحران باید تا روز 19 می بسته قرض به مبلغ حداقل 45 میلیارد دلار در اختیار حکومت یونان گذاشته شود. ماهی اپریل سال روان وزیران مالیه 16 کشور منطقه یورا با سازش رسیدند که در صورت نیازمندی یونان به این کشور به مبلغ 3 میلیارد یورو کمک عاجل ارائه کنند. صندوق بین المللی پول هم وعده داد که برای این کشور 10 میلیارد یورو جدا میکند. قرض یونان الحال از مرز 300 میلیارد یورو عبور کرده است. ساکنان یونان با برنامه برون رفت از بحران حکومت شدیداً مخالفند. روز 5 می در سرتاسر کشور کارشکنی اعلام شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پالاته پایانی پارلمان بلژیک طرح قانون درباره منع پوشیدن برقع و نقاب در جایهای جمعیتی را پذیرفت. وکیل پارلمان از حزب لیبرال و دموکرات های فلاماندی بارت سومرز در این باره گفت:
برقع این خود یک نوع زندان زنده است. این لباس کس را از امکان معاشرت محروم می کند، شرف انسانیش را پایین می برد و زن را ناآزاد می کند.
اکنون طرح قانون باید از سوی سنت بلژیک پذیرفته شود. در صورت تصویب شدن این طرح در سنت، بلژیک نخستین کشور اروپایی خواهد شد که پوشیدن برقع و نقاب را رسما منع کرده است. همین گونه قانون در فرانسه که بزرگترین جامعه مسلمان ها آنجا به سر میبرد نیز مورد بحث و بررسی قرار دارد. مقامات حفظ ترتیبات قرغیزستان خیران کنیبیگ جورایف رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف را بازداشت کردند. با اطلاع بخش قرغیزی رادیوی آزادی، جورایف در حالی دستگیر شده است که برای کمک در تفتیش حوادث بیشکک اختیاری به دادستانی آمد. بر اثر حوادث روزهای از 6 تا 8 اپریل در شهر بیشکک 86 نفر کشته شدند. لیوبوف ایوانووا وکیل دفاعی جورایف با خبرگزاری های قرغیزی گفته است که رئیس پیشین دفتر رئیس جمهور برای یک ماه بازداشت شده است. او این حال در سوی استفاده از مقام عیبدار می شود. رئیس بخش جوانان حزب مساوات، حزب مخالف حکومت قرغیزستان، اخیراً بازداشت و برای 10 روز محکوم به زندان شد. نماینده وزارت امور داخلی آذربایجان احسان زاهدوف با رادیوی آزادی گفت که تورال عباسلی برای تشکیل بنظامی های اجتماعی مجازات شده است. او درباره کی و چی جنایات صادر کردن عباسلی تفصیلاتی نداد. احسان زاهدوف همچنین گفت که درباره مکان بود و باش عباسلی اطلاعی ندارد. نایب حسن و یکی از خویشاوندان عباسلی به رادیوی آزادی گفت افراد ناشناس خویشاوندش را بعد از آن بازداشت کردند که او از منزلش در منطقه نسیمی باکو بیرون شد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیانپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینک از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. بازنگری حق استفاده از جنجال برانگیزترین شاهراه تاجیکستان.
وزیر پاکستانی میگوید تاجیکان هم در کنار طالبان به ضد نیروهای آن کشور میجنگند.
تاریخ و جزئیات سوی قصد به جان امام علی رحمان در 13 سال پیش.
بحران قرضی یونان خواب را از چشم سیاستمداران و بانک‌های اروپا ربوده است.
در بلژیا پوشیدن نقاب اسلامی ممنوع شد.
شروع میکنیم از مسئله حرکت از راه دوشنبه چناق که بعدی پلاکی شدنش به جنجال برانگیزترین راه تاجیکستان تبدیل یافت و سیل انتقاد را بر سر مقامات کشور ریخت. روزنامه های تاجیکستان شاید حکومت را هیچگاه در مسئله به این اندازه تنقید نکردند که در مورد پلاکی کردن راه دوشنبه چناق کردند.
از آن که مردم برای وارد شدن به راه تا چند ماهی پیش پول پرداخت نمی کردند، گذاشتن پاسگاه مخصوص و جمع‌آوری پول از رانندگان در شاهراه دوشنبه چناق مردم را به خشم آورد و تا اندازه که ساکنان روستاهای نزدی راه نمایش اعتراضی تشکیل کردند، چیزی که جسارتش را کم کسانی در تاجیکستان امروزها دارند.
بله، و حالا مقامات رسمی تاجیکستان و شرکت های مسئول اداره راه دوشنبه چناق وعده دادند که قیمت حرکت از راه را برای بعضی از طبقه های ساکنان بازنگری میکنند. جزئیات بیشتر را از ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم که وعده مقامات را در یک نشست خبری در دوشنبه شنید.
مقامات شرکت اینوواتیف روات سولوشنز که سیستم تولینگی خدمت رسانی پولکی را در راه دوشنبه چناق بر دوش گرفته است، گفتند که از 1 می تروفه های راهپلی تغییر به سوی کاهش خواهد کرد. این در حالی است که در 1 ماه پولکی شدن این راه نارضایتی مردم از گرانی تروفه ها افزوده است و اخیرا ساکنان ناحیه ورزاب گرد همایی اعتراضی را برگزار کردند و بیش از 10,000 ساکن این ناحیه عنوان رئیس جمهور نامه اعتراضی ارسال کردند. شمسدین گولوف سرمحاسب شرکت اینوواتیف روات سولوشنز در این باره گفت:
ما دوام یک هفته شد که با خدمات دیده این هیزاری پشنانده ما نکرده استده ایم، طرفای تغییر داده استده ایم، اما یعنی یک موافقه معینده ها با خدمات نامده و خلاصه فردا از 1 می طرفای عوض میشنم و عوض میشنم سبوکی.
خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی بیشتر به مسئله ارزی وجود این شرکت و سهامداران آن توجه کردند، در حالی که 1 ماه قبل در مراسم پلاکی شدن این راه رابرت کوک رئیس شرکت اینوواتیف روات سولوشنز شرکت داشت و گفت که این شرکت بریتانیایی تجربه بای دارد و در زمینه خدمت تولینگی راه پلاکی با چند کشور خارجی همکاری دارد. آن زمان آقای کوک از افشای نام کشورهای همکار و سهامداران مؤسسان این شرکت خودداری کرده بود. در این نشست مطبوعاتی نیز هیچ کس از مقامات این شرکت با استناد به سری تجارتی به این سوال ها پاسخ نگفتند. این در حالی است که شرکت اینوواتیف روات سولوشنز سال گذشته در منطقه آفشور جزیره های ویرجینیا تشکیل شدن نام نویس شده است و پس از تشکیل شوی وارد تاجیکستان شده کنترل راه دوشنبه چناق را بر عهده گرفته است. 1 ماه قبل وزیر راه و کمیونیکاسیای تاجیکستان که در مراسم پلاکی شدن این راه شرکت داشت گفته بود که این شرکت بریتانیایی بر اساس برگزاری مزایده یا تندر به این راه صاحب شده است. این در حالی است که درباره پلاکی شدن این راه هیچ مزایده برگزار نشده است و رستم عبدالایف دایرکتور فنی این شرکت اقرار شد که این راه را بدون برگزاری مزایده به دست آوردند و این غیر قانونی نیست. وی افزود:
قانون درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره کنسرسیا همین راه را با شرکت خارجی با کنسرسیا داد. معنی کنسرسیا گذشت کردن جورا دادن. این مالکیت دولت است. یک مقدار سال معین همین شرکت خدمت می رساند، راه نگه می دارد و در مورد بانجو و سیان مولاد این مالکیت دولت است. مالکیت دولتی که گذشت شده است و هم اولاد برگردان می شود.
فاروق خمرالیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اخیرش نیز از دادن پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آن که به چه دلیل دولت کنترل راه دارای اهمیت استراتژی را به یک شرکت نو تشکیل حواله کرده است خودداری کرده بود. پولکی شدن راه دوشنبه چناق از زمان بررسی این موضوع در پارلمان سوال برانگیز و ناروشن بود، زیرا پارلمان این مسئله را پسی درهای بسته بررسی و به پولکی شدن راه اجازت داده بود، در حالی که چند نماینده مردمی در پارلمان به این راضی نبودند و به گفته برخی از کارشناسان همین ناروشنی ها باعث افزایش نارضایتی مردم شده است، چرا که پولکی شدن این راه ماشینگرد بدون الترناتیو باعث بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات رسمی تاجیکستان برای بازنگری قیمتی حرکت از شاهراهی که شمال کشور را با مرکز آن میپیوندد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان ضمن سفرش در دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرده است و از تلاش‌های کشورش در راه مبارزه با طالبان و القاعده تعریف کرده است. اما گفته است ملک رحمان تنها خود طالبان پاکستان و القاعده نیستند که به ضد نیروهای دولتی می‌جنگند، بلکه بعضی از تندروان کشورهای آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان هم در کنار طالبان به ضد سربازان پاکستانی می‌جنگند. رحمت کریم دولت در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان میگوید در ولایت وزیرستان این کشور جنگیان تاجیک و ازبک نیز بر ضد نیروهای دولتی پاکستان میجنگند. او این مطلب را بعد ملاقاتش با مقامات تاجیکستان ابراز داشت. در پی ملاقات خود با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه، رحمان ملک به خبرنگاران گفت جای شبهه نیست که در جنگهای وزیرستان همراهی طالبان، تاجیکان و ازبک‌ها نیز اشتراک دارند. وزیر داخلی پاکستان افزود بعضی از جنگجویان از جمله تاجیکان و ازبک‌ها با اسارت نیروهای پاکستان گرفتار شدند. در جریان سفر سه روزه‌اش وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفت مبارزه بر ضد افراط‌گرایان و جنگجویان همچنان ادامه خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان خبر رسانه‌ها در مورد کشته شدن طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان را تصدیق یا رد کرده نتوانست. او میگوید طبق اطلاعی دریافت کرده ما او کشته شده است، ولی من جسد او را ندیدم یا آن کالبد شکافی نشده است. ملک افزود در مورد حکمت الله محسود رهبر طالبان پاکستان است و از همین گونه است. ما اطلاع داریم که او مرده است، اما جسدش را تشخیص نکرده ایم. با اطلاع رسانه های خبری بین المللی نیروهای آسیای میانگی که در هیئت طالبان پاکستان قرار دارند، از گروه های حرکت اسلامی ازبکستان برخی از عنصرهای کوچک باقی مانده از مسلحان مخالف سابق دولت تاجیکستان که به شرایط صلح راضی نبودند عبارت می باشند. بعد سال 2000 به این گروه ها اینچنین افراد از سربازان مخالفین پیشین که در تاجیکستان به صادر کردن جنایات متهم می شدند نیز پیوستند. از جمله از حضور یکی از فرماندهان پیشین مخالفین با نام ملا عبدالله در شمال پاکستان خبرها نشر شده بود، ولی این همه تاکنون توسط مقامات تاجیکستان تایید نشده است. با گفته شارحان اوزای پاکستان در میان جنگیان وزیرستان اینچنین می توانند محصلین پیشینی مدرسه های پاکستان از جمله شهروندان تاجیکستان نیز حضور داشته باشند. اخیراً همکاری های امنیتی میان تاجیکستان و پاکستان افزایش پیدا کرده و دلیل آن هم سفر وزیر دفاع و رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان به اسلام آباد است. افزایش این همکاری ها و سفرهای متعدد وزیران داخله، دفاع و امنیت دو کشور به نظر کارشناسان بازگوی آن است که تاجیکستان و پاکستان از ناحیه چالش های مشترک نگرانند. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین گفته است که کشورش با تاجیکستان کشوری دوست و برادر است. او تاکید کرده است که تاجیکستان برای صادرات و واردات مال و کالای خود می تواند از بندر گوادر پاکستان استفاده کند. در این ملاقات همکاری های تجارتی، اقتصادی و راه و کامونیکاسیونی نیز بررسی شده است. رحمان ملک با ایجاد درآمدن طرح کسه هزار را که احداث خط انتقال برق به پاکستان را در بر میگیرد برای رشد اقتصاد هر دو کشور مهم ارزیابی کرده است. در ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان با مقامات تاجیکستان همچنین به ضرورت فعالتر کردن همکاری های سه جانبه تاجیکستان، افغانستان و پاکستان نیز توجه شده است.
ملاقات های وزیر امور داخلی پاکستان در دوشنبه و بیانیه او در مورد حضور جنگجویان تاجیک در مناطق قبایل نشینی پاکستان.
و طاهر، تحلیلگران امور امنیتی میگویند با تقویت مبارزه علیه افرادگرایان در مناطق قبیله نشینی پاکستان، تندروان کشورهای آسیای مرکزی میتوانند به وطن خود بازگردند و در برابر این برای حکومت‌های منطقه دردسر ایجاد کنند. شنونده ارجمند، بعد یک آگاهی برمیگردیم به برنامه و با صحبت در مورد بحران مالی یونان برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم که تمام اتحادیه اروپا را به وحشت افکنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شعله آتش بحران مالی در یونان بلندتر می شود و این کشور دست و پاچه می زند تا به زودی میلیارد ها دلار کمک مالی به دست آورده و میلیارد ها دلار قرض خارجیش را سری وقت بپردازد. حکومت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دایر به شرایط دریافت 45 میلیارد یورو مذاکرات دارد و باید این پول را تا روز 19 می به دست آورد.
بله سفرگل، و در عکس حال و دسترس نکردن کمک مالی یونان در پرداخت قرضهای خارجیش عاجز میماند و با این بحران قرضیش حال یورو را بد کرده و میتواند اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا را از پس خود به عقب بکشد. از این است که حالا کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا به ترس افتادند. یوزف یوف، نشیر اکادمیک و خبرنگار معتبر اروپا، از پیش مخالفی طرح استفاده پول مشترک در اتحادیه اروپا بود. او سال 1990 پیش از تاسیس پول یورو صدا بلند کرد که چنین پول برای کشورهای منطقه در کار نیست، اما سیاستگزاران اروپا به قول حرفی او را نادیده گرفتند. رون زینوویچ، خبرنگار رادیوی آزادی، در صحبت با یوزف یوف، حال سردبیر روزنامه آلمانی دی سایت و پژوهشگر یک پژوهشگاه معتبر دانشگاه استنفورد آمریکا، از تأثیر آینده بحران یونان به وضع یورو پرسید.
The problem is a monetary union without a fiscal union. That's like putting a number of train engines together.
مشکل این است که در این اتحاد ارزی اتحاد مالی وجود ندارد. مثل اینکه شما چند محرک را در یک قطار میگذارید و هیچ کس راه بلدی نمیکند و همه باید با سرعت همسان حرکت کنند. اگر کسی عقب ماند، مثلا حالا یونان تمام قطار را از راهش خارج میکند. یگانه راه حل دور انداختن محرک ناقص از قطار است که چنین کار را عهدنامه لیسابون به ما اجازه نمیدهد. هیچ شرطی وجود ندارد که بر اساس آن یکی از اعضای حوزه واحد پول یورو را از این اتحادیه اخراج کنیم. آنها تنها بر میل خیش این کار را کرده می توانند، یا ما می توانیم به مهندس بگویم که به آتش محرک قطار انگشت زیاد نندازد. به عبارت دیگر باید بگویم که خرج زیاد نکنید، رقابت پذیر نیستید، برای حل این کار کنید. یا که ما می توانیم کاری را کنیم که الان می کنیم، با اینکه مهندس بیش از ذخیره داشتهش به آتش انگشت می ریزد، ما به وای انگشت بیشتر می دهیم و تا به این جای یعنی وضع حاضر می رسیم. ما اکنون باید برای تاثیر اسراف کاری های یونان کمک مالی کنیم و ما این کار را تا 3 ماه دیگر خواهیم کرد، تا زمانی که یونان توانایی بازپرداخت قرضهایش را از دست دهد.
و سوال دیگر از یوزف یوف این بود که اگر اتحادیه اروپا دست یونان فتاده را بگیرد، در سی منفی و پیام به کشورهای دیگر چی خواهد بود که آنها نیز در ورطه بحرانی قرضی قرار دارند، مثل اسپانیا و پرتغالیا؟
What it could do is it could teach them what we call moral hazard. Hey, you can go on living the way you do.
با آنها تنها درباره بی‌ادبی نصیحت میتوانیم بخوانیم. مثلا هی، شما میتوانید بدون اصلاحات در بازارتان، بدون تشدید رعایت معیارهای مالی، بدون رقابت پذیر کردن خود، میتوانید همین شیوه زندگی خود را ادامه دهید. یعنی شما نگران نباشید، ما شما را نجات میدیم. یگانه مشکل منطقی این است که اقتصاد یونان نظر به اقتصاد عظیم ایتالیا و اسپانیا خردتر است. اگر کار تا به بحران در این کشورها کشد، در آن حالت اتحادیه اروپا در واقع بسیار رنج خواهد کشید. مسئله بزرگی اقتصادها است، اما در مجموع اون کشورهایی که فراتر از امکانات خیش زندگی میکنند رنج خواهند کشید.
It has to do with size, but they all suffer from the same underlying issues, which is they are living a lifestyle they can't afford. And
و اما خود یونان برای حل این مشکلاتش چی کار کرده میتواند؟
Greece could lower the wage level. It could increase productivity. It could cut spending. In other words, it could do a lot of
things. یونان میتواند مزد کاری مردم رو پایان برد. حاصلناکی کار رو افزایش دهد. خرج دولتی رو کاهش دهد. به عبارت دیگر یونان میتواند کاری زیاد کند که باعث سقوط حکومت ها و انفجار کشورها شود. اما آنها این کار رو نخواهند کرد. شما این کار را با راه نوعیان پایان بردن ارزش پول می توانید کنید. به قرب شوی پول معنی گرانتر شدن مال وارداتی را دارد. استعمال در این حال کمتر می شود، صادرات بالاتر می رود، با افزایش یافتن صادرات استعمال هم کاهش می یابد، زیرا این مال و کالا برای استعمال در بازار داخلی دسترس نخواهد شد و همین گونه شما به توازن امید بندید. این کار است که آنها نمی توانند در داخل اتحاد ارزی کنند. برای همین ما موظف هستیم که به آنها کمک کنیم. یونان خودی به خودی به این چیز مطابق نمی شود، زیرا این کار دردناک است. این رو ما باید تا زمانی غیر قابل پرداخت شدن به یونان کمک کنیم. آنچه که ما حالا میکنیم دور نخواهد رفت تا زمانی که یونان از حوزه واحد پول یورو بیرون رود و بگذارند که آن در باز برداخت قرضهایش ناتوان شود.
will not go very far unless Greece leaves monetary union and is allowed to devalue period.
یوزف یوفه نوشیر اکادمیک و خبرنگاری معتبر اروپا دایر به بحران قرضی یونان صحبت میکرد که مثل کابوس در خواب سیاستمداران اروپا است. گزارش دیگری برنامه هم از کشور از اتحاد اروپا از بلژیک است که این کشور طرح قانونی را تصویب کرد که پوشیدن برقه و یا نقاب در مکانهای جمعیتی را ممنوع میکند. این عملکرد وکیلان پارلمان بلژیک نگرانی سازمانهای حامی حقوق و خشم جامعه های مسلمان کشور را برانگیخته است. میرزای سلیم پور گزارش می دهد.
وکیلان مجلس پایانی پارلمان بلژیک از طرح قانون منع پوشیدن حجاب با اتفاق آرا پشتیبانی کردند و بلژیک به این ترتیب نخستین کشور اروپا شد که به ایجاد چنین محدودیت از راه قانون دست میزند. همه 136 وکیل حاضر در اجلاسیه دیروزه پارلمان بلژیک به این قانون رأی موافق دادند. کسی مخالف رأی نداد و تنها دو وکیل در اجلاسیه حضور نداشتند. این قانون که بعد تصویبش از سوی سنت به حکم اجرا خواهد درآمد، در مواکن جمعیتی پوشیدن لباس را که مانع تشخیص هویت آن نفر شود من میکند. طبق این قانون همین طور پوشیدن نقاب اسلامی که به جز از چشمان باقی روی زنان مسلمان را میپوشاند و برقع که تمام روی زن را پنهان میکند من خواهد شد. این نخستین قانون در سراسر اروپا است که پوشیدن روی را جنایت میشناسد و برای نقضش مجازات تعیین میکند. نقض طلبات این قانون جریمه به مبلغی از 15 تا 25 یورو و حتی تا 7 روز حکم زندان را در پی خواهد داشت. قانون مذکور به مقامات محلی اجازه میدهد حجم چنین جریمه را تا به حد 250 یورو بالا ببرند. دانیل باکوئلاین رهبر حزب لیبرال ام آر و از مؤلفان پیشکار این ابتکار گفت این قانون به معنای نقض حقوق نیست. به باور او برقه نه نمایش دینداری بلکه پیش از همه و بیش از همه نمایش سیاسی است. حزب او حجاب را یک زندان روان برای زنان خوانده، معنی پوشیدن آن را پیش از همه به دلایل امنیتی مربوط میکند. اما سلما یک شهروند بلژیکی که به اسلام گراییده ماه پیش جهت پوشیدن نقاب اسلامی تصمیم گرفته است به این عقیده راضی نیست. خانم سلما میگوید حجاب اصلا حمله به هویت ما و یا به شرف ما و یا به چیز دیگری نیست. برای اکثر کلی زنان نقاب‌پوشی که من میدانم این امروز پیش از همه انتخاب خودی آنهاست. این زنان آنهایند که میخواهند چنین لباس را بپوشند و اگر مردم این را نمیفهمند ما نمیدانیم که این را چگونه برایشان بفهمانیم. دانیل باکوئلاین تعداد زنان حجاب پوش در بلژیک را فعلا همگی چند صد نفر بر شمرد، ولی گفت شمار آنها در حال افزایش است. ولی منتقدان به دلیل ناچیز بودن شماره چنین زنان معنی پوشیدن حجاب توسط قانون را زیر سوال میگذارند. کارولاین ساگسر از بخش آموزش دین و دنیویت در دانشگاه آزاد بروسل میگوید جمع ساکنان مسلمان بلژیک زیر 3% است و از این مقدار نیز یک تعداد ناچیز نقاب و برقه به سر میکنند. به این دلیل خانم ساگسر قانون نو را به کمان مانند میکند که به خاطر شکاری پشه به دست گرفتند. ایزابل پریل معاون رئیس جامعه مسلمانان بلژیک نیز معتقد است که قانون جدید احساس خصومت و حتی خشونت را نسبت به آنها تحریک خواهد داد. خانم پریل میگوید با اتخاذ چنین اقدامات منع کننده نه فقط در مثال تنها این یک قانون شما درها را برای پیامدهای غیر چشم داشته در جامعه باز میکنید. در نهایت ترس و حراس از مسلمانان به شکل‌های مختلفی تبعیض و خصومت و حتی خشونت تبدیل خواهد شد. اکنون سخن نهایی به سنت این کشور اروپایی است که آیا قانون منع پوشیدن برقع و نقاب را نیز تصویب خواهد کرد یا خیر. برخی اعضای سنت بلژیک این بند قانون را که با روی قسمان و یا پورا پوشیده در مکانهای جمعیتی ظاهر شدن کلیه مردم را منع میکند زیر سوال میبرند. قانون مذکور البته برخی طایفه ها از جمله ماموران پلیس، سوختار نشان ها و رانندگان موتورسیکل را که موظفند تا کلاه بپوشند استثنا میکند. همین طور پوشیدن نقاب برای اشتراک کنندگان جشنواره های چون کارناوال که همه حاضرین باید نقاب بر رو حاضر شوند اجازه داده شده است. ولی سازمان اوفی بین المللی تصویب قانون منع پوشیدن نقاب برقع در بلژیک را یک سابقه خطرناک عنوان کرده است که به اعتقاد این گروه معتبر حامی حقوق بشر اصل های چون آزادی بیان و آزادی مذهب را زیر پا میکند. طرح چنین قانون فعلا در فرانسه و هلند نیز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و با دستور رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی قرار است پارلمان فرانسه الکی در ماه می به محاکمه طرح قانون منع پوشیدن لباس اسلامی شروع کند.
منع پوشیدن لباس اسلامی حجاب و یا نقاب در بلژیک. و خوب شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به نیمه اولی به نیمه دومی برنامه. شما شنونده عزیز ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی می کنیم.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید. پیش از تقدیمی گزارش های دیگر با هم یک ترانه می شنویم و برمی گردیم و برنامه همون را ادامه می دهیم.
آینه از خاطره از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد بخاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد بخاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد بخاک خورده من آه کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی بخاک خورده من آخو جا رفت جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی بخاک خورده من تو کجا رفت جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی بخاک خورده من
شنونده عزیز و ارجمندی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و در این برنامه من تایری سفر با همکارم سفر گل عالمی شما را همراهی میکنیم و حالا آنچه که در ادامه برنامه میشنویم.
تاریخ و جزئیات سوی قصد به جان امام علی رحمان در 13 سال پیش.
مانع‌های اصلی در راه رشد مطبوعات در تاجیکستان.
چرا بایگانی های تاریخی تاجیکستان تا کنون بسته میمانند؟
و گلرخسار صفی به سوال های شما پاسخ گفت. و خوب شنونده عزیز، پیش از شنیدن این همه گزارش حالا می رویم به وبسایت ما که امروز در آن گفتگوی مستقیم یا آنلاین با گلرخسار صفی ادیبه شناخته تاجیکستان برگزار شد. یک سوال شما هم شنونده ارجمند دایر به وضع زنی امروزه تاجیک بود و پاسخ را از خودی گلرخسار صفی می شنویم.
زنی تاجیک هنوز از همون دوره که همچون دوره فاجعه ملی ما یاد میاریم، همچون جنگ شرمندگی شهروندی یاد میاریم، تا هنوز به خود نامده است. و کودکی که مثلا در دوران این فاجعه به دنیا آمد امروز دختر قدرس است و اون از زندگی اون چیزا رو میخواهد که جمعیت برای او داده نمیتونه. و این دختر میخواهد که مثل همسالانش در امریکا، در انگلستان، در لهستان و در دیگر جاهای دنیا، در روسیه خوشبختانه زندگی کند، نان و پول و زندگی مثلا خوب داشته باشد. متاسفانه همه این چیزها را ما در این روزها پورا نداریم و قانع کرده نمیتونیم. و اکثر این کودک ها پدرشون و مرد کاری رفتن به روسیه و از بر اینا گذشتن و با مادرشون تنها ماندن. خلاصه که ما اگر در باره وضع زن و مسئله زن تاجیک اگر امروز فکر کنیم، میتونیم گفت که تنها 10% زنهای تاجیک ممکن که شکایت نداشته باشن یا که مسئله نداشته باشن که حل طلب نباشد. این کار تنها با دوش حکومت و دوش دولت بار کردن نمیشد. زن پیش از همه باید خودش صداش بالا میکند.
بله، در مجموع خانم گلرخسار با تقریبا 70 پرسش جواب گفت و اگر یکی از شما هم سوال فرستاده بوده چنان در من، پس همین حالا یا هر وقت مناسب به وبسایتی azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید و پاسخ خود را از آنجا دریافت کنید. برنامه را ادامه می دهیم. هرچند با گذشت ایام سوی قصد 30 اپریل سال 1997 به جان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان فراموش شده و آدمان با دشواری آن را به یاد می‌آورند، این رویداد در تاریخ نوترین تاجیکستان حادثه بود که به آینده دراز مدت کشور تاثیر گذاشت. در عرفه سالگرد این رویداد سلیم ایوبزاد همکارم با تفصیلات و پیامدهای آن حادثه نگاه افکنده است.
وقتی که امام علی رحمان آن زمان رحمانوف با توده همراهانش و در حلقه میزبانان در شهر خوجند به بنای تئاتر به نام کمال خوجندی نزدیک میشد، کسی از بین انبوه پیشوازگیرندگان به سوی اون نارنجکی دست پرتافت. هنوز اطرافیان چیزی را درک نکرده صدای ترکش بلند شد و دودی غلیظ سیاه و هم فغان و فریاد به هوا برخاست. وزیر وقت معارف منیره عنایتوا که با رئیس جمهور به جشن 65 سالگی دانشگاه دولتی خوجند آمده بود نیز زخمی میگشت. وی از آن واقعه این گونه یاد میکند.
تیاری بسیار بود، مردم جمع شدگی بود، خرسند شده سودگی بود که جشن دارد و خرسند مردمی تمامی ولایت سوخت اشتراک میکردند در این جشن. متاسفانه در این روز این جشن رو یک رنگ سیاه گرفت، زیرا که در این روز سوی قصد به سرداری دولت تشکیل شد که در آنجا نه فقط سرداری دولت و راهبرا زخم گرفتن، اما مردم عادی هم خیلی جبر داد کشید. جوانای مجبور کردن که با دست جوان این کار را تشکیل کنند.
محافظان پرزیدنت به آن بخش ازدحام که از آنجا نارنجک پرید تیرپرانی کردند. یک معلمه 30 ساله و یک دانشجوی 17 ساله در جای واقعه کشته و نزدیک به 80 نفر از مردمی که رو به گریز نهاده بود زخمی شدند. عبدالصبور عبدالوهاب آن وقت دانشجوی سال دومی دانشگاه خوجند بود.
برای مردم بسیار بودن، اونجا دو صف راست استاده بودن، یکی استادان دانشگاه و دیگری کارمندان مقامات های قدرتی. وقتی که پرزیدنت از طرف دانشگاه آمده با مردم سلام گفته می رفتن، بنابرای یک ترکیش خیلی پاستی شونده شد با ترکیشی خلاپوشک مانند. چند نفر از پا افتادن و بعد صدای تیرپارانی های زیاد هم شد.
دیرتر معلوم شد که پریزیدنت زنده است و تنها از پای مجروح شده است. همراه او چند تن دیگر نیز زخمی شدند. سابق وزیر امور داخلی یعقوب سلیموف در یک نامه‌اش از این رویداد یادآور شده می نویسد و با جسم خود رحمان را پوشاند و چند آهن پاره به تخت پوشش در آمد. حمله به جان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در 3 اپریل سال 97 در تاریخ جهانی سوی قصدهای ناکام در پهلوی کوشش‌های قتل رهبران قرار دارد، چون پریزیدنت ایالات متحده جرالد فورد، رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارنادزه، دیکتاتور چیلی پینوچت، پرزیدنت ترکمنستان سفرمراد نیازوف، سروزیر هند راجیو گاندی، پادشاه اردن ملک حسین، نایب سروزیر عراق طارق عزیز و چند دیگر. هرچند تفاوت بین این سوی قصدها زیاد است، همه آنها یک پیوند دارند که در حساس‌ترین و مهم ترین لحظه تاریخی حکومت و کشوری آنها به وقوع پیوستند. سوءقصد به رحمان در حالی به عمل آمد که کشورش در حال جنگ با مخالفان مسلح بود و در حال تعیین آخرین شرط های صلح با این مخالفین. از سوی دیگر این یک دوره اوج تلاش های او به تحکیم قدرت شخصی اش بود که پس از انتخابات ماه نوامبر سال 1996 ضرب خورده نمودار می شد. حریفش در صفحه پرزیدنتی سروزیر سابق عبدالملک عبدالله جانوف خود را برنده واقعی انتخابات و رحمان را غاصب قدرت می نامید. افسون بر این، عبدالله جانوف از طرف بخش مردم وارث سلاله خوجند به شمار می رفت و عقیده رایج بود که در موج حسرت مردم در حق آرامی و رفاه زمانی شوروی او پیروز گشته است. از این لحاظ عبدالله جانوف برکناری خود را از مقام صلاحیتمند سروزیری یک مرحله انتقال کاملتر قدرت به الیت جنوب می شمرد. این نکته و اتهامات شرکت چهره های زیاد چی سیاسی و چی جنایی خوجند در سوءقصد 3 اپریل به حیث تلاش این سلاله در حفظ قدرت نامیده شده اند. نهایت آن می تواند آغازگاه اختلاف روسیه و ازبکستان در مسئله نفر اول تاجیکستان و سرده در مناسبت های رحمان و با پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز شمرده شود. سوءقصد به رحمان در مرکز خوجند پس از 2 آشوب خونین در محبس این شهر به عمل آمد. از 14 تا 17 اپریل سال 1997 صدها نفر در این محبس با طلب بهبود شرایط نگهداشت و انتقال تعجیلی محبوسان مریض به بیمارستان، محاکمه زودتر عبدار شوندگان و مخالفت به انتقال برخی از آنها به محبس های یاوان و دوشنبه شورش برداشتند. حکومت با انتقال نیرو از دوشنبه و تیرباران آشوبگران که گفته می شود بر اثر آن 158 محبوس کشته و قریب 200 تن آنها میگشتند، اسیان را فرو نشاند. اما با ظهور حادثه سوءقصد، مقامات دولت پرتاب نارنجک را به طرف رئیس جمهور دفعتن به عبدالله جان و طرفداران او نسبت دادند. در برابر حبس گروهی از سران عالم جنایی خوجند، برادر عبدالله جان و عبدالحفیظ عبداللهی و بعداً چندی از تشکیل کنندگان تظاهرات در خوجند بازداشت شدند. با این ترتیب تحقیق جنایی و حکم‌های دادگاه 3 رویداد جداگانه را به هم پیوند داد. آشوب 14 17 اپریل در محبس خوجند، سوءقصد 3 اپریل به جان رئیس جمهور رحمان و تظاهرات گسترده ضد حکومتی در مرکز خوجند در نیمه‌های ماه می. اما تاریخ نگاری تاجیک نورعلی دولت می‌گوید
اصلا استباتی که وجود دارد، استباتی که اثبات شده است، همون محبس برادر تایسون و خود تایسون است، یعنی که در اینجا سلسله است که این دو چیز را به هم می‌پیوندند.
جنبه سیاسی گرفتن تحقیق سوءقصد را چند دلیل در میان است. رئیس جنبش سیاسی تازه دستان مومنجان قادیروف بعد از آن که در ماه می در خوجند تظاهرات ضد حکومتی برپا کرد، 6 ایونی سال 1997 با اتهام دست داشتن در سوءقصد به حبس گرفته شد. این هم در حالی بود که وی مانند گمانبر شدگان دیگر از کشور فرار نکرده، بلکه برعکس به میدان رقابت‌های سیاسی برآمده بود. قادیروف دیرتر با اتهام غارتگری محکوم و در ماه ژانویه سال 1998 طبق قانون عفو به برآمد. اکرام اشوروف از سخنگویان دیگر تظاهرات مهمه خوجند که اول همچون طراح آشوب محبس بازداشت شده بود، با اتهام غارتگری محکوم گشت. وقتی نیروهای امنیتی برای حبس گروه خورشید عبدالشکور و معصوم به تایسون به دهه قیستکوز ناحیه خوجند آمدند، این گروه سلاح در دست با نیروهای دولت درگیر شد. چندین نفر از هر دو جانب به هلاکت رسید و خورشید یا تایسون در آخرین لحظه خودکشی کرد. حاج اکبر تورجانزاده، سابق نایب رئیس اتحاد اپوزیسیون تاجیک و رهبر هیئت مذاکره کننده این اتحاد، در گفتگوشید با حکومت بر این است که سوءقصد اگرچه تنها پاسخ عالم جنایی بوده می توانست، پیشمتن مبارزه حکومت با یک بخش سابق خود بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قناعت من این با اصطلاح از بارگاه های داخلی همون وقت بین خود سابق اعضای همی فرانت خلقی که حکومت تاجیکستان را تشکیل کرده بودن، بین خود آنها بود. سببش این بود که واقعا دوری سیوم برامدگی بود با سروری عبدالجانوف و دیگرها که میخواستن همچون گروهی مستقل وارد مذاکرات شوند. در این مسئله حتی پرزیدنت ازبکستان هم از ما خواهش کرده بود که ما با این گروه همچون گروهی مستقل شناسیم اونا رو به مذاکرات جمع کنیم. ما هم وقت موقع خودمان اعلان داشته بودن که ما زید بیستیم. ما واقعا هم میخواییم که تمام جانبه های تاثیردار در تاجیکستان باید شامل مذاکرات شود، کسی کنار گذاشته نشود، زیرا کنار گذاشتن این معنای ناریزا گذاشتن اوناست و باریسی ممکن نارامی ها میشود.
در دوام یک سال بعدی ساکن خوجند فردوس دوست بابای با اتهام پرتاب نارنجک، جمعبای جورایف، الهام داداجانوف، بوری اکبروف، یوسف پالوان و ایوب ابرارف همچون اعضای دسته جنایی تایسون، عبدالحفیظ عبداللهیف همچون برادر عبداللهجانوف و زنجیره پیوند با گروه تایسون به قتل محکوم شدند. عبداللهیف بیمار در محبس درگذشت. بازداشت گمانبر شدگان شرکت در سوءقصد چندین سال دیگر ادامه کرد. در ماه ایونی سال 2002 سابق رئیس ولایت سوءقصد آن زمان لنین‌آباد عبدالجلیل حامیدوف با یک سلسله اتهام از جمله دست داشتن در سوءقصد به رحمان به 15 سال حبس محکوم گشت. دیرتر دادگاه عالی تاجیکستان اسمت الله حبیب اللهیف و یا اسمت اوولی را که در همدستی با سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف پیدار می‌شد نیز با اتهام شرکت در سوءقصد 30 آوریل سال 97 و 25 سال حبس محکوم کرد. به صورت عموم بنا به اطلاع سازمان دیدبانی حقوق انسان در رابطه با سوءقصد زیاده از 200 نفر بازداشت و مجازات شدند.
سلیمی ایوبزاد دایر به سالگردی سوءقصد به جان امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گزارش می‌داد که 13 سال پیش اتفاق افتاده بود. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه همکارم سفرگل علیمی با صحبت‌ها دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان ادامه می‌دهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز در شهر دوشنبه با مساعدت روزنامه ملت میزی گیرد در مورد مشکلات پیشاروی ژورنالیستیکای تاجیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی حقوقی برگزار شد و خبرنگاران تاجیک از آن گفتند که مانعهای حالا نمیگذارند تا مطبوعات تاجیکستان رشد کند. در رابطه به همین مسئله صحبت داشتم با عدالت میرزا، مؤسسی هفتنامه ملت، و نخست از او پرسیدم که تا کجا مطبوعات تاجیکستان آزاد است و آیا در واقع می توان تاجیکستان را مثل سازمان خانه آزادی از نظر مطبوعات کشوری ناآزاد خواند؟
بله، چون نمیشه تاجیکستان یک کشوری واقعا آزاد گفت وقتی که یا باید که آزاد بگیم یا باید بگیم که آزاد نیست
یا نیمه آزاد.
نه فکر نمیکنیم که این شاید از زبان دیپلماتیا گفته میشود، ولی نمیشود گفت که واقعا وقتی که مسائلی گرفتن مجوز برای وسایل اخبار الکترونی موجود است در تاجیکستان، وقتی که نهادهای جداگانه به طور دست جمعی علیه مطبوعات قضیه های را در دادگاه شروع میکنند، اگرچه به دادگاه رفتن یا به دادگاه کشیده شدن یکی از رکنهای جامعه مردم سالاری و دموکراسی است، ولی مثلا به شیوهی که اونا رفتار میکنند و غیر عادلانه مشکلات وجود دارد و ما هنوز به آزادی مطلق دست نیافته.
سر شما مشکلی عمده ژورنالیست و یک نشریه مستقل در تاجیکستان کدام است؟
مشکلاتی که امروز ژورنالیستای تاجیکستان با اون روبرو است قبل از همه مشکلات مالی است، چون که همون مسئله جلب کردن ژورنالیستای کسبی هم با مالیات برمیگردد، قیمت روزنامه ها هم با همون مسائل مالی برمیگردد، و همین نشستی که امروز انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان برگزار کردن بیشتر روی همین مسائل، یعنی مشکلات مالی رسانه ها بود،
که مثلا ما پیشنهاد دادیم که خوب است که مشکلات واقعی ژورنالیستیک تاجیک امروز درک شود، چون ببینید ما در سال 2004 قرار نداریم، یا که در سال 93-97 قرار نداریم. قبلا در سال 93-97 2004 مشکلات سیاسی گریبان گیری ژورنالیستیک تاجیک بود، اما مرحله کنونی ژورنالیستیک تاجیکستان گرفتار بحران مالی شد که ما فکر میکنیم که قبل از همه از آن که در گزارشی خانه آزادی یا فریدم هاوس تاجیکستان چون همیشگی در میانی کشورهای ناآزاد قرار دارد، از این رو ما به چنین نتیجه رسیدیم که در موردی اون که تاجیکستان نتوانست است در این هنگام گام و پیشتر نهد، با وجود آن که تهدیدهای سیاسی به ژورنالیستیک تاجیک خطرزا نبود در این موردها، باید در برابر سیاست دولت، سیاست نهادهای کمک رسان و رسانه های ملی و مستقل هم تغییر بیابد. و فکر میکنم مشکل اصلی امروز مطبوعات تاجیکستان هم مشکلات امنیتی و حقوقی است. ببینید چند نشریه میآیند، مثلا گروه یا نهاد یا که مقام یا حکومت میآیند در میبندن، با اعتبار خواننده این نشریه را نمیگیرن، کارمندای این نشریه را نمیگیرن و این بدون هیچ دادگاه همین خیل مطرح نشده در جامعه باقی میمونه، یعنی مشکل از بین نمیره.
عدالت میرزا مؤسس هفته‌نامه ملت در مورد مشکلات پیشروی مطبوعات تاجیکستان صحبت میکرد و شهلا اکابیروه از سازمان خامه که برای رشد مطبوعات در تاجیکستان برنامه اجرا میکند به رادیوی آزادی گفت اگرچه در مقایسه با گذشته مطبوعات تاجیکستان رشد بیشتری کرده است، اما محاکمه های اخیر 6 هفته نامه در دادگاه میتواند راه رشد مطبوعات و آزادی بیان باشد، یعنی مانع ایجاد کند برای آن.
به هر صورت برای من شخصا بسیار خرسندی بخشون است که به هر صورت امروز روزنامه های خیلی کسبی و خوب پیدا شدن در تاجیکستان و خیلی نگران کننده اون است که سطح کسبیت و آزادی سخن در وسایل اخبار الکترونی خیلی باقی رفته است و در اینجا شاید پیش از همه کسبیت خودی ما هم کسبون هم دارن نقش. البته اطراف اون قضیه هایی که وقتای اخیر هست با چند روزنامه خیلی دوستداری مردم تاجیکستان، البته من فکر میکنم که این قضیه ها هم به تاثیر نمیمونن و تو اندازه یک چیزی که برای من بسیار من خرسند میکند اون است که به هر صورت روزنامه های ما سطح دانش های حقوقی اونو نسبت به چند سال پیشتر خیلی پیش رفته است و اونو خیلی کسبیتر و درستر رفتار میکنن هنگام چنین مروفیه ها.
شهلا اکابیروه رهبری سازمان غیرحکومتی خامه در رابطه با آزادی بیان در تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، برنامه ما بعد یک آگهی کوتاه باز هم با گزارش از تاجیکستان ادامه مییابد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مسئولان بایگانی دولتی تاجیکستان از مواد و پرونده های مربوط به رپرسی استالینی که در دهه 1930 صورت گرفته بود اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند چنین اسناد و حجت ها در بایگانی وزارت کارهای داخله یا کمیته امنیت ملی تاجیکستان محفوظ است. محققان تاجیک نیز میگویند در دوران شوروی گونه حجت ها در بایگانی کمیته امنیت نگاه داشته میشد و هیچ کس حق دسترسی به این مواد را نیز نداشت.
و طاهر، این در حالی است که در سالهای سیومی عصری گذشته تنها در زمان رپرسی استالینی هزارها تاجیک کشته و زندانی شدند و خانواده های زیادی از تاجیکستان هم از استالین خاطره های خوشی ندارند. از این رو به گفته محققان این تاریخی تلخ ملت تاجیک است که باید برای جامعه آشکار باشد. آیا دولت تاجیکستان حاضر است که در بایگانی های مربوط به زمان رپرسی استالینی را باز کند؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم خورشید همدم با هم میشنویم.
آره، بیش از 70 سال از رپرسی استالینی دوران شوروی میگذرد، اما این دوره ننگین تاریخ برای ملت‌های مختلف به خصوص تاجیکان همچنان تنها در یادها باقی است. نسل نو نیز یا در این باره شنیدن و یا از کتاب‌ها خواندن. چرا در یادها، خاطره‌ها و یا شنیده‌ها؟ چون با گذشت حدود 20 سال از کسب استقلال تاجیکستان مواد و پرونده های مربوط به آن زمان همانا مخفی نگاه داشته می شوند و دسترسی به این بایگانی ها ممنوع است. تا حال دولت تاجیکستان اقدام به باز کردن پرونده ها و اسناد زمان استالینی نکرده است، در حالی که تاجیکستان نیز دارای نهاد ویژه بایگانی هست که از سال 1931 تا کنون فعالیت دارد و در این مؤسسه با گفته مسئولان تمام مواد و پرونده ها نگهداری می شود. اما وقتی درباره مواد و پرونده های زمان رپریسی استالینی از مهرنیسا ناصیروا دیرکتور بایگانی دولتی پرسیدم، پاسخی رد گرفتم.
راست گپ، ما به یک نمود حجت های هستن که اونها مخفی هستن. من که دوست ندارم نمیدونم کدام نمود است.
به احتمال زیاد آن مواد مخفی که خانم ناصیروا درباره‌اش صحبت میکند نه پرونده های دوران رپریسی استالینی بلکه حجت های دارای سیر دولتی داشته حکومت فعلی تاجیکستان است. زیرا به اعتقاد ویکتور دوبویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ و ارخیولوژی اکادمی علوم تاجیکستان نیز مواد مربوط به دوران استالینی و در مجموع پرونده های سال های 20 و 30 اصل گذشته در بایگانی کمیته دولتی امنیت ملی موجود هستند و میگوید
подобные документы касающиеся репрессий
حجت های امثال رپریسی استالینی و عموما اون چی با واقعه های سال های 30 و 40 تعلق دارد البته در تاجیکستان وجود دارد، ولی بدون شک این گونه مواد در بایگانی کمیته دولتی امنیت ملی محفوظ هستند. در بایگانی های دولتی و عمومی این گونه حجت ها و پرونده ها را دوچار آمدن ممکن نیست، زیرا طبق ماهیت این سند ها در نهاد نگهداری می شدند که عادتا از سوی این ارگان ها مورد تفتیش و بررسی قرار می گرفتند.
По своей специфике подобные, в общем-то, дела, они всегда хранились в тех карающих органах, которые это проводили.
Амо талоши мо барои дарёфти иттилоъ дар бораи маводу ҳуҷҷатҳои замони сталинӣ аз кумитаи давлатии амнияти миллӣ самара надод. Суоли матраҳ низ ин аст ки оё мақомоти давлати Тоҷикистон омода ҳастанд ки ҳатто баъзе аз аснади замони репрессияи сталиниро барои ҷомеа ошкор кунанд? Абдуфато Воҳидов, соҳиб назари тоҷик, дар посухи ин суол гуфт:
در سال های سیم اویله نیست در تاجیکستان که مثلا یکی از خیش او یک خیش بود، یک باباش یکی پدرش رپریسیا نشده باشد. هر کسی که مثلا یک کمی قوت جنگ کار کردن داشت، یک گاو داشت، یک اسب داشت، اونو کلاک میکردن، یک رپریسیا میکردن کلاک. و طبیعی است که ما از روسیه اومده رپریسیا نمیکردن، از مردم خودمون بودن، خیش تبوی خودمون بودن، اونا هنوز زنده است. برای همین تو زمانی که همین اثری اونا از بین نرود، کشودن این بایگانی ها رو در تاجیکستان غیر امکان
است. این در حالی است که عبدالفتاح واحدوف از جمله خبرنگاران است که در آخر دهه 1980 میلادی در دوران آشکاربیانی گورباچوی تلاش کرده است تا برای تالیف اثری درباره یک نفر قربانی زمان استالینی از مواد محفوظ در بایگانی وقت حزب کمونیست استفاده کند، اما این کار به وی میسر نشده است. به این دلیل این خبرنگار تاجیک قصه‌اش را در اساس نقل و روایت‌های قهرمانش تهیه و چاپ کرده است. هرچند چنین شیوه می تواند قدمی در جهت بازگویی دهشت های آن زمان تلخ تاریخ باشد، اما از نظر ویکتور دوبویتسکی اثری کامل علمی و تحقیقی شدن نمی تواند. این در حالی است که با وجود یک گوشه تاریخ خلق تاجیک بودن زمان رپریسی استالینی، تا حال هیچ یک معارخ و محقق تاجیک به طور مفصل این موضوع را پیگیری و مورد بررسی علمی قرار نداده است. نظری ویکتور دوبویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ در این زمینه چنین است:
پس از پاشخوری اتحاد شوروی و هنگامی که تمام علم با بحران عمیق روبرو گردید، بیشتر متخصصان ساحه پژوهشگاه تاریخ را ترک کردند و به خارج کشور رفتند. جوانان باشند قریب که توجه به علم و مسائل تحقیقی را ندارند، زیرا آنها خواهشی با معاش کم کار کردن را ندارند، چه رسد به پژوهش موضوعات از قبیل رپرسیای استالینی.
Зарплаты, которые существуют, вот они делают непривлекательным специальность историка, и молодежи почти не приходит.
Амо Сафари Абдуллахад, устоди донишко, сабаби ин амро дар ангизаи сиёси касб кардани мавзу медонад.
Агар таркиби солҳои 37-и даврони шӯравӣ имрӯз агар мавриди таҳқиқ баррасӣ қарор бигирад, шояд ба муносибатҳои Русия ва Тоҷикистон ягон ладма ворид кунад. Ба ҳамин хотир пажӯҳишгарони мо дар ин замина намехоҳанд ки коре анҷом медиҳанд.
Ин дар ҳолест ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, ходимони намоёни давлати Тоҷикистони Шӯравӣ, ки дар даврони истиқлол унвони қаҳрамони Тоҷикистонро соҳиб шудаанд, аз қурбониёни даврони сталинӣ маҳсуб мешаванд. البته درباره آنها و بعضی افراد جبردیده زمان رپرسی استالینی تالیفات جداگانه انجام شده است. همکنون صاحب نظران بنینند که شاید سیرهای نهفته و همزمان سیاهکاری های سالهای 1937 که با نام رپرسی استالینی در کشورهای پساشوروی و جهان معروف است، هنگام آشکار شود که دیگر برای خیشان و پیوندان قربانیان آن زمان در کار نشوند، در حالی که منابع تاریخی آغاز رپرسی در شوروی را پس از انقلاب اکتبر سال 1917 می‌دانند و گفته می‌شود سال 1937 در زمان حکومت استالین آن گسترش چشمگیر پیدا کرد و تا آخر عمر داهی دوام داشت. مردم تاجیک بیشترین تلفات را نیز در این دوره بخصوص در انقلاب سال 1920 بخارا و زمان رپرسی استالینی در سال 1937 روبرو شد. طبق بعضی آمارها تنها در سالهای 1937 و 1938 نهادهای انتظامی وقت شوروی بیش از 1.5 میلیون نفر ساکنان شوروی را زندانی کرده و زیاده از 680 هزار نفر دیگر کشته شدند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و رپرسی استالینی سالهای سیومی عصری گذشته که همچنان دسترسی به بایگانی های آن زمان در کشور ممنوع است.
و در پایانی برنامه شنونده ارجمند شرح ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف در باره نتایج بازی های دوره پنجم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و دیگر خبرهای ورزشی گزارش می دهد.
دوره پنجمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی های دسته های پیش صف شروع شد. ریگار تتاسی ترسونزاده با رقیب اصلیش برای عنوان قهرمانی استقلال دوشنبه قوا آزمود. این بازی که در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده صورت گرفت با حساب 1-1 به انجام رسید. در بازی دیگری دوره پنجم وخش قرغان‌تپا در میدان خود ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. به این ترتیب دسته ریگار تداس با 13 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه در جای اول می باشد. پیروزی به وخش امکان داد که با 12 امتیاز به جای دوم براید، ولی استقلال که یک بازی کمتر انجام داده است با 10 امتیاز به جای سوم فرامد. خبری دیگر، 30 اپریل در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی جودو شروع شد. در این مسابقه که در قصر تنیسی پایتخت کشور تا روز 2 می ادامه خواهد کرد، 140 پهلوان از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت فدراسیون ملی این مسابقه را یک جای با کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور و در همکاری با سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تحت شعار ورزش علیه نشامندی برگزار کرده است. و اما در این مسابقه پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاد پکین شرکت ندارد. چرا؟ به این سوال ما نورالله لایقف چنین پاسخ داد.
حاضر من مکتوب گرفتم از مربی رسول باقی و آنها در مسابقه بین الخطی دولت تونس مصر عرب برآمد میکنند. مسابقه که وای اشتراک میاد خواهی لیسانسیونی میتیاد برای وای.
و خبری آخرین برای دوستداران باکس، مشتزنهای تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانانی 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. اوراس افسال شویف در رقابت‌ها در وزن تا 54 کیلوگرم پس از پیروزی بر موسی رحمان لافسون از گانا در دوری بعدی از رقیبش زک داویسی اویلسی با حساب 6-8 مغلوب گشت. مشتزنی دیگری جوانی تاجیک سیاووش زهوروف در وزن تا 91 کیلوگرم در دوری اول قوازمایی را به فابیو تورچی ایتالیاوی با حساب 0-7 باخت. دو نماینده دیگری تاجیکستان نادر محمدیف و مهراج الدین کریموف نیز در دوری مقدماتی ناکام شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی بخش نهایی مجله شامگاهی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت ما را همراهی کردید.
بله، تا این ساعت من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ، همکارم سفر گلالمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهبان.
شک میکنم به خبرهای قاصد، شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی. آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم. شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجور کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم